مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما دیگه تا بحث صحنه پردازی هم گفتیم، توصیف ایستا و پویا که خیلی مهم بود رو هم گفتیم، دیگه از اینجا به بعد میریم توی فاز تکنیک و گفتم تکنیک‌های کاربردی و مهم، حالا تکنیک‌های غیر از اینها هم هستن. یه تکنیک خیلی مهم ابتداییه که پرتکراره و احتمالاً خیلی زیاد شنیدیدش، تکنیک نگو نشان بده است که باش آشنایی دارید. نگو نشان بده، دیگه اصل تکنیک توی همین جمله مشخصه. یعنی چی؟ یعنی برای توصیف حالا یک موقعیت، یک شخصیت، یک اتفاق و یک حس لزومی نداره که من یک جمله بندی دونه دونه واژه کنار هم چیده باشم و دقیقاً اون چیزی رو که میخوام بگم. یعنی چی؟ یعنی اگر که میخوام بگم این آدم سرد شد، دقیقاً بیام از همین واژه ها استفاده بکنم، بگم سرد شد، هوا سرد بود، مثلا شب بود، پاییز بود، نمیدونم مثلا ماشین در حرکت بود. ببینید همه اینا گفتنه، این گفتن ما ازش چیزی ما ناگزیریم که بالاخره بیاریم توی روایتمون یا داستانمون، ولی باید کنترلش کنیم. هر جایی که احساس میکنیم جا داره که اون صحنه رو نشون بدیم، اون حس رو نشون بدیم به مخاطب، کم نذاریم. مثلا به جای این که بگم شب شد، همین جمله ساده که شما بگید مثلا خبر بدید از نشانه هاش، مثلا بگید ماه توی آسمون دیدم یا ستاره ها پیدا شد، خب یعنی شب شد دیگه. گاهی اوقات بعضی از نویسنده ها اصلا واقعا مخاطب رو فاقده مثلا درک اولیه از عناصر جهان هم میدونن، دونه بدونه همه چیز رو مثلا باید توضیح بدن و به خورد مخاطب بدن. خب این در واقع لطافت کارم حتی میاره پایین. شما به جای این که توی داستان بگید که شخصیت سرد شد، میتونید بگید که لرز به جونش افتاد. یعنی دیگه فکر کنید از این ساده تر. حالا یه سری از این تشبیهاتی که به کار میبریم دیگه خیلی تکرار شده، خیلی دم دستی شده. مثلا شما تصور کنید که مثلا دندوناش مثل برف سفید بود. یکی از تمرین هایی که تو نویسندگی خلاق میدن، خیلی به کار همین تکنیک نگو نشان بده بیاد، همینه. تو نویسندگی خلاق یکی از تمرین ها اینه که شما بیاید چیزها رو، اتفاقات رو، احساسات رو، اشیا رو تشبیه بکنید، یه تشبیه جدیدی براش خلق کنید، نوآورانه باشه، بی ربط نباشه ها، بالاخره وجه تشبیه مشخص باشه، وجه شبه مشخص باشه. مثلا تصور بکنیم که یه آدمی بیاد مثلا دندان خراب رو تشبیه بکنه به یه دونه پوفیلا، مثلا سفیدی رو داره، یه چیز سیاهی هم وسطش هست، خب شبیه دیگه. توی حالا اگر که واقعا دوست داشتی تو فضای روایت نویسی فعالیت بکنید، من پیشنهادم اینه حتما یک دوره نویسندگی خلاق بگذارونید. نویسندگی خلاق خیلی تفکر آدم رو روان میکنه و بعدن که دیگه حالا بیاید تکنیک هارم روش سوار بکنید، خیلی نمیتونین استفاده بکنید. پس اینجا میشه از اولا در قدم اول، یعنی ابتدایی ترین کاری که میتونیم برای نگفتن بکنیم اینه که از تشبیه استفاده بکنیم، از آثار اون پدیده الان مثل همین شب و روز که گفتم استفاده بکنیم، و یه مرحله بالاترش اینه که یه چیزای یکم جدیدتری خلق بکنیم. البته گاهی هم یه چیزای خلق میکنیم از نظر خودمون مثلا خیلی جذابه های خود، به اینش هم باید دقت کرد که هر چیزی واقعا جذابیت نداره. حالا این مثال تو ذهنم نمیگم، الان حالتون بد میشه، ولی خلاصه هوای جمعم داشته باشید که یه چیزی میخواید بنویسید چجوریه. تصور بکنید مثلا اینکه شما بخواید بگین که شخصیتم مثلا خیالش راحت شد، خاطرش جمع شد، خب لازم نیست حتما بگین خیالش راحت شد، میتونید بگین نفس عمیقی کشید دیگه، خیلی اینم دم دستی و راحته. یا مثلا وقتی که میخوایم درباره این بگیم که اصلا الان چه زمانی از روزه شما فکر کنید اتفاق داره بیرون میگذره. میتونید از بلندی طول سایه ها، بلندی و کوتاهی سایه ها، از اینا استفاده بکنید خیلی راحت و مثلا این حالت نشان دادن روشن تر بشه. توی نشان دادن یه چیزی که بهمون خیلی کمک میکنه استفاده از حواس پنجگانه است. خیلی این ایراد فراگیریه توی مجموعه آثار، اینکه همه حواس شما رو اونجایی که باید به کار نمیگیره. شما تصور بکنید همونجوری که اون، دوباره برگردم به مثال مینیبوس، اون پرده های چرک و اینا رو که یادتونه، خب اینا همه بصری بود دیگه، ما همه اینا رو دیدیم، ولی بالاخره حتما یه بویی اونجا میاد دیگه. حالا بعضی فضاها یک ویژگی های پیوسته بهشون، اصلا مثلا وقتی وارد بیمارستان میشی بوی شبیه، مثلا تو تزریقاتی بوی الکل خیلی چیزه روشنه برای ما، یعنی در صدره. تو بیمارستان که میری یه چیزی شبیه بویه، حالا خانوما که با وایتکس سر و کار دارن، مواد شوینده، یه بوی نخواستنی اونجا میاد. یادمه که سفرنامه آقای منصور ضابطیان رو میخوندم، استانبولی رو، مال ترکیه بود، سفرنامه ترکیهشون. بعد اونجا یه پلی رو توصیف کرده بود تو یکی از روایت‌هاش، میره روی یه پلی که اونجا مثلا یک رودخانه‌ایه که ماهیگیری درش انجام میشه و این پل روش پر از ماهیگیر و پر ماهی و مثلا سطل‌های ماهی. خب خیلی توصیفات قشنگی به کار آورده بود، ولی من وقتی که خوندم دیدم که یک آن برگشتم به یک تجربه زیسته از خودم. حالا من این تجربه رو نداشتم که یه جایی باشم که دارن ماهی میگیرن و اینا، ولی کنار رودخانه بودم، خصوصا اون جاهایی که آب جریان نداره. من تجربه زندگی در اصفهان رو داشتم و یادم میاد شبهای زیادی رو که مثلا با مامانم میرفتیم در این حاشیه زاینده رود راه میرفتیم، اون جایی که حالا اون زمان زاینده رود خیلی آب بود توش، اون قسمت پل ها، نه پل 33 پل و نمیدونم خاجو اینا که آب خیلی روان میشه و شدت میگیره، نه اون وسط ها رو تصور بکنید، یه بوی قالبی که اونجا میاد، بوی گندیدگی، مثلا نمیدونم چی بهش بگم، زوم، بوی ماهی، مشخصه دیگه چون آب ایستاده. خب شما وقتی داری از یه محیطی توصیف میاری که هم رودخونه است هم توش پر ماهیه، اصلا یه چیز برجسته بوه. به نظر من جای مثلا بو اونجا خیلی خالی بود، هیچ توصیفی از این نبود، میتونست قشنگ استفاده بکنه. یا تصور کنید توی بازارهای سنتی که راه میریم، معمولا چه بوی خیلی غالبه؟ ادویه. آفرین، بوی ادویه. نگاه کن الان همینجا ما به یه اشتراک نظری رسیدیم. خب چرا از اینا استفاده نکنی؟ بازار که مثلا هر کسی میخواد از بازار بنویسه، اول از هرج و مرجش میرسه. خب باشه، میدونیم هرج و مرج داره، بعدش صدای موتور زیاد میاد معمولا اونجاها، از این گاریچیا برو کنار نفتی نشه خیلی زیاد میاد، هم همه صدای فروشنده هایی که مثلا اومدن دارن بازارگرمی میکنن، نمیدونم سه تا انقدر، انقدر بخر اونقدر ببر. خب از همه اینا میتونیم استفاده بکنیم. باید ببینیم اونجا جای کدوم یکی از حواس پنجگانه هست، از کجاها میتونیم استفاده کنیم. دیگه نمیخوایم افراط کنیم، اون شاخص ها رو اگر استفاده کنیم که اون مخاطب دوباره بگه ها آره راست میگه. الان سرای بازار قم، اون دری که روبروی خیابان ارم اسمش دیگه، درسته؟ باجک نه، این و ارم، اون در هر اون تو اون محدوده که تازه میخوای وارد بازار بشی و نشدی، وقتی که راه میرید چه بوی میاد اونجا؟ چی؟ نه نه، بوی قهوه. سه تا قهوه فروشی مهم اونجاست که اگه از کنار اونجا رد شید حتما این به ذهنتون میاد. خب شما وقتی از یه متنی که دارید مینویسید یه همچین استفادهی بکنید، اشاره کنید، بعد من بگم که ای آره راست میگه، من هر وقت اونجا رد میشم هوش از سرم میپره، یا نه من بدم میاد از بوی قهوه اذیت میشم، خب خیلی حس بهتری میده، خیلی همراه میشه مخاطب با شما دیگه. گاهی یه جوری مینویسیم انگار داریم تو خلاء، توی مثلا عدمی زندگی میکنیم، نه بویی میاد نه صدایی میاد. دقیقا مثل این که گفتم پزش مثلا داستانهای مدلی، انگار همه اونجا شخصیت ها تهرانی اصیلن، هیچ مثلا با فارسی معیار صحبت میکنن. همین چیزا باعث میشه که مخاطب همراه بشه. یه دونه چیزی میخوندم، باز یک روایتی از یه دوستی بود، خیلی هم کوتاه بود. یه خانومی بود که داشت ویار شدید بارداریشو که از بوی هر چیزی حالش بد میشد رو روایت میکرد. بعد این داشت یه چیزی میشست که مجبور از مثلا پودرهای دستی و اینا بود، داشت به صورت دستی یه چیزی میشست. بعد با اینکه روایت به شدت کوتاه بود، خیلی کوتاه بود، مثلا توی گوشی این مدلی بود که شما قشنگ میتونستید ببینی، یعنی تموم میشد روایت از اینجا تا اینجا تموم میشد، سطور خیلی کم. و واقعا پایان روایت من تهوع داشتم، یعنی انقدر عمیق و قدرتمند این حس به من داده شده بود. حالا من آدمیم که مثلا اون رو تجربه کردم، شما اگه بیاید دست بذارید روی تجربیات مشترک، خب خیلی این کمک میکنه به آدم ها. این اومده بود انقدر عمیق درباره این گفته بود که وقتی مثلا اول که پودر رو ریختم این یه بوی میداد، بعد که پودر با آب قاطی شد حالا یه بوی دیگه میداد، مثلا بعد احساس میکردم مثلا بخار اونجا جمع شده، این بخاره دوباره یه بوی دیگه میداد و همه اینا مثلا پودر پرسیل بود. مثلا هی میخوام نزدیکش بکنم. حالا از این میگذاریم، مثلا میرسیم به حس لامسه. خب دیگه تابلو ترینش معلومه دیگه، یه چیزی که لمس میکنیم. مثلا شما تصور بکنید که توی یک ظهر تابستونی مثلا برادرتون نمیدونم مادرتون کسی از بیرون میاد وارد منزل شما میشه، شما میخواد اون رو در آغوش بگیرید. خب همین که در آغوشش میگیرید، یه چیزی که قاعدتا وقتی این آدم از بیرون اومده تو زیر آفتاب بوده حس میکنید و حس لامستون باهاش درگیر میشه، اینه که توی لباسش، روی لباسش احساس خیسی میکنید دیگه، خصوصا وقتی که بغل میکنید تقریبا پشت کمرشه دیگه، قشنگ اون خیسی یا اون نمناکی رو احساس میکنید. یا اینکه آدم داغه از بیرون اومده دیگه، مثلا گرمه، اینو میفهمید. حالا هر وقت مثلا صحبت لامسه میشه بیشتر افراد میرن به این سمت که نمیدونم یه جسمی که مثلا حالا مثلا موی بچه، موهای نرمش فلان. خب اینا هم خوبه ها، ولی بالاخره خیلی تکراریه دیگه. یه خورده بگردیم، یه خورده بهتر که نگاه بکنیم و دقیق تر بشیم. این رو فکر کنم جلسه اول نگفتم، دوباره توی پرانتز. چیزی که واقعا به ما کمک میکنه توی امر نوشتن، خوب نگاه کردن و خوب شنیدنه. گاهی اوقات فکر میکنیم که خبری نیست، خب همه چیز همینجور معموله. باز توی نویسندگی خلاق این موارد مطرح میشه. مثلا از شما میخوان که برید یک جایی که همیشه میرفتید و اونجا هر مثلا حالا ممکنه لیست کنن براتون، مثلا بگن 20 تا صدایی که شنیدید، 20 حالا تصویر که خب خیلی بیشتر دیگه، مثلا 10 تا بویی که احساس کردید، نمیدونم از لامسه، اینا رو بشینید لیست کنید. تا قبل از اینکه شما برین با خودتون تصور میکنید که خب چی از این صدای ماشینه، مثلا من دارم میرم، بوغه، مثلا تهش ممکنه قارقار کلاغی باشه، صدای بچه‌ای باشه. ولی اولا که هر باری که میریم که تجربیات کاملا متفاوت و جدید، و دوم این که همه اون چیزایی که در لحظه دارم بهش فکر میکنم که حتما ایناست، وقتی میرم بیرون متوجهش میشم که خیلی بیشتر از ایناست. یک کار دیگه که تو شخصیت پردازی خیلی بهش نیاز داریم اینه که آدما رو خوب نگاه کنیم، به آدما دقت کنیم بیشتر از اون چیزی که قبل دقت میکردیم. مثلا من نشستم توی اتوبوس، نمیدونم توی مترو هم وایستادم تاکسی بیاد، آدمایی که وایستادن و مثلا هیچ کس نمیره پردیسان، اینا منتظرن که بخوان برن پردیسان، این آدما رو تو ظل آفتاب نگاه کنیم، آدمی که زیر آفتاب وای میسه چه جوریه، مثلا توی داستان ها چی روایت میشه، مثلا نهایتا طرف دستشو اینجوری میگه یا عینک آفتابیشو در میاره. بابا کسی که زیر آفتاب وایستاده خیلی کنش های دیگه ای ممکنه از خودش بروز بده، فقط که خودشو باد نمیزنه که، کلافت، مدام داره با ارکان صورتش بازی میکنه، هی لبش رو جمع میکنه، خیلی کارهای مختلفی ممکنه آدم انجام بده. توی سریال آکتور حالا کلیت ماجرا اینه که بالاخره این آدم ها میخوان برن نقش یه سری آدم ها به صورت واقعی در دنیای واقعی اجرا بکنن، و کاری که نوید محمدزاده اونجا میکنه، مثلا میره یه نصف روز وای میسه، مثلا اگر داره میخواد بره یک آدم ساقی مواد مخدر و یا یک معتاد و یا یک راننده تاکسی رو روایت بکنه، حالا اون میخواد بازی کنه، من میگم روایت، میره نصف روز ما میسه اون رو تماشا میکنه، بعد حتی ضبط میکنه، صداش رو ضبط میکنه، مثلا داره فیلم میگیره، ریزکاری های رفتار رو ببینه. دقیقا تفاوت نویسندگانی که شخصیت پردازی خوبی ارائه میدن با اونهایی که نه، همین جزئیات و همین ریزکاری هاست، این که دقیق بشیم به آدم ها، همینا آروم آروم از سطح تیپ میاره بالاتر دیگه ما رو، وگرنه در حد تیپ که خب هممون میدونیم که راننده تاکسی ممکنه چه کار انجام بده، مثلا نمیدونم پلیس سر چهارا چه کار انجام میده. پس این نگو نشان بده رو خیلی جدی بگیریم. حالا باز من نمونه های اینا رو برای این که دیگه میخواستم از کلاس، فضای کلاس به اندازه کافی استفاده بکنیم و فرصت پرت نشه، نمونه ها رو اینجا نمیارم، اینایی که دیگه واجب نیست، ولی تو گروه دونه دونه همه رو انشاءالله میذارم براتون. آره چند تا مورد نوشتم، مثلا یه آدمی که ترسیده رو وقتی بغل میکنید، خب اون تپش قلب رو احساس میکنید، صدای نفسش رو احساس میکنید، مجموع اینها رو میتونیم ازش استفاده بکنیم. این از نگو نشان بده. یک تکنیک دیگه که خیلی مهمه و تو روایت خیلی کاربرد داره و خطایی که در روایت خیلی اتفاق میفته چیه؟ اسم عنوان تکنیک اینه، حذف مقدمه. معمولاً خصوصاً توی روایت ما وقتی میخواییم برسیم به یه مسئله یه چیزی رو روایت کنیم، احساس میکنیم اول باید سر حرف رو مخاطب باز کنیم، در صورتی که هیچ نیازی نداره این کار رو بکنیم. یعنی خصوصاً در داستان و خصوصاً در روایت، اتفاقاً همین که ما اصل قضیه رو همون لحظه اول وارد بشیم و شروع بکنیم به تعریف کردن و روایت کردن، خیلی کمک میکنه که اصلا مخاطب بشینه سر روایت ما. دیگه واقعیتش اینه که دنیای امروز وقتی که آدم ها حتی خیلی حوصله کتاب خونی و حتی حوصله مثلا کتاب های رسمی نویس و معیار نویس رو ندارن، میرن سراغ محاوره. دیگه اگه من بخوام حالا بیام مثلا دو تا پاراگراف، یه پاراگرافم توصیف مکان بیارم، مثلا از عقاید و مثلا باورهای خودم در خصوص یه مسئله بگم، اصلا مخاطب حوصلهش نمیکشه. حالا بعد که میرسیم مورد بعدی به انواع شروع خوب، باز بیشتر به این میپردازیم. ولی من میگم که شما نیاز به آمادگی ذهنی دارید وقتی میخواید یه مطلبی رو بنویسید. من اینو درک میکنم، میفهمم، آره اشکالی نداره، بنویسید از اون جایی که دوست دارید، سر حرف رو باز کنید. دقیقا مثل مثلا تیپیکال جلسات خواستگاری چه جوریه، آب و هوا نمیدونم چی، تو مترو بودم، مترو اینجوری شد، اونجوری شد، میخواید اصلا یه چیز دیگر رو بگید، عیبی نداره، بنویسید، روایت کنید و برید. وقتی که تموم شد، وقتی رسیدیم به اون نقطه‌ای که خواستیم و پایان بندی کردیم و تمام، توی بازنویسی اول، اولین کاری که میکنید بیاید حذف مقدمه داشته باشید. یعنی بخونید، اصلا وقتی میخونید خودتون میفهمید. ببینین اینو بگم، من نویسندم، من شما رو درک میکنم، من میفهمم که آدم شاید خیلی تکراری باشه این حرف، مثلا دیدید که از یه بازیگر میپرسن که کدوم فیلمتو دوست داری، میگه همش بچه ها من، نمیدونم به نویسنده میگن کدومو دوست داری، میگه همه کتابام بچه ها من. من میفهمم که تک تک کلماتی که شما روی کاغذ آوردید بچه هاتونن، اینو درک میکنم و واقعا سخته ها. یعنی حتی ممکن شما یه توصیفی یه چیزی گفته باشید اول کار که به نظرتون بیاد اتفاقا خیلی خیلی شاهکاره، خیلی چیز خوبیه، من خیلی دوست دارم اینو به مخاطب بگم، اشکال نداره حذفش بکنید، نگهش دارید یه جایی، ولی تو رو خدا از توی اون روایت حذفش کنید. این مانع میشه از اینکه شما حرف اصلیتون اولا زود به مخاطب برسه، بعد دارای جذابیت باشه. ما نیاز داریم برای اینکه همون اول کار قلابو بندازیم، همون اول کار مخاطب همراه بشه، مخاطب در واقع بهش بقبولونیم که تو بیا با من، من میخوام به جای خوبی ببرمت، این متن ارزشش رو داره که تو بخونی. پس واقعا با دست و دلبازی تمام این مقدمه رو حذف کنید از داستانتون. مثلا من یادمه که یه روایتی یه بار نوشتم درباره این که خیلی اتفاقی من برای یه جلسه دعوت شده بودم به باغ موزه دفاع مقدس تو تهران، در حالی که تا الان هم نرفته بودم به این باغ موزه. بعد خب رفتم اون تو مترو و بعد که پیاده شدم دیدم باغ موزه مثلا آخر اون خیابونیه که سالهای خیلی پیشش به دلایلی من مدام تو اون پارک طالقانی مثلا تردد میکرد، مثلا میرفتیم و میومد. بعد خب اینا همه برام جالب بود. بعد حالا اصل ماجرا چی بود؟ اصل روایت من بر این سوار بود که من وقتی وارد این باغ موزه شدم، همیشه که داشتم دنبال اون سالونی که درش جلسه بود میگشتم، این دیدید که اگر که رفتید ادوات جنگی گذاشتن دیگه توی حیات مثلا تو محوطه باغ موزه، و ادوات واقعی هم هستن، یعنی ماکت نیستن، شکل و اندازه های واقعی. و یه چیز اون وسط خیلی توجه منو جلب کرد و خیلی به نظرم مثلا آشنا اومد به ذهنم و اینها، تا اینکه نزدیک شدم و دیدم که همون هلیکوپتری هست که پدر من با این هلیکوپتر پرواز میکرد. نه همون هلیکوپتر، یعنی اون نوع هلیکوپتر، هلیکوپتر کوبرا. و خب حالا خیلی فضای احساسی پیش اومد و کاری ندارم، من میخواستم اینو روایت کنم. روایتم از کجا شروع کردم؟ از تو مترو، که اون زمانی که مثلا فکر کنم 18 سال قبلش حدودا، حالا از اون موقع که می نوشتم، من می اومدم این ایستگاه و می اومدم می رفتم پارک طالقانی، اون موقع اسم این ایستگاه این بود، اون موقع من ترجیح سوار می شدم مثلا فلان خط، یعنی از اینجا شروع کرده بودم. بعد به اینم رسیده بودم که آره من مثلا تو این پارک حالا می رفتم و اینا، بعد رسیده بودم به اینجا. بعد وقتی که خب از اینجا شروع کردم، بعد یک پاراگراف بزرگ فقط همین بخش بود، برای خودم عزیز بود، برای خودم یادآور یک خاطراتی بود، یادآور یک سالهای مثلا از زندگیم بود که اونها رو دوست داشتم. ولی خب وقتی خوندم دیدم حرف اصلی من تو این روایت چیه؟ میخوام دیدار خودم، مثلا اسم روایت رو گذاشته دادم زلجنا، مثلا میخواستم دیدار خودم رو مثلا با این جسم آهنین توضیح بدم. خب این ماجراهای مترو و ایستگاه مترو و پارک طالقانی کجای این روایت کاربرد داره؟ هیچ جا. با دست و دلبازی تمام بذاریدش کنار. یا حالا نمونه دارید دیگه، به عنوان تمرین این تو ذهنتون باشه، اگر متنی نوشتید که احساس میکنید در قالب روایته، الان برید برگردید بهش، حالا بعد از جلسه هر وقت تونستید، و اولش رو ببینید، ببینید آیا نمیتونید حداقل 3-4 خط نمیتونید از این کم بکنید و نیارید اینو. حتما توی بیشتر یادداشت های ما این اتفاق میفته و طول میکشن، زمان میبره تا اینکه آروم آروم وارد فضایی بشید که همون اول کار به صورت خودکار حواستون باشه، یعنی تا میایید مثلا یه چیزی بنویسید بگید که خب نه این حالا مقدم است من. اما اینم گفتم دیگه، دوباره تکرارش کنم، اینو میفهمم گاهی برای اینکه گرم بشیم نیاز داریم که اینجوری بنویسیم، عیبی نداره، مینویسیم بعد میذاریمش کنار. خب پس حس مقدمه رو گفتیم، حالا برسیم به اینکه تصور بکنید که متنی نوشتش. نه اول برم شروعهای خوب رو بگم براتون. بله نه دیگه داریم الان ادامهش رو میگیم دیگه. میریم توی شروع خوب. ببینین حرف قبلیم رو تکرار کنم، شروع یک روایت و شروع یک داستان به منزله قلابیه که ما میندازیم برای اینکه مخاطب بماند یا نماند، با ما همراه بشود یا نشود. اون شروعی برای مخاطب قاعدتا شروعیه که مجاب بشه که بیاد همراه ما، که یه ضربه‌ای براش داشته باشه، شروع ضربه زننده‌ای باشه، یه سوالی ایجاد بکنه. حالا این ضربه که دارم میگم میتونه مثلا به واسطه ایجاد سوال باشه، یه تعلیقی باشه. توی مجموع یعنی انواع شروع وقتی که بررسی میکنیم، 3 نوع شروع داریم که در واقع میتونیم بگیم بهترین از بهترین انواع شروع هن. یکی شروع با گفتگوه که خیلی معموله و رواله و شما میشناسیدش، یعنی یک گفتگوی رو، یک اصطلاحا دیالوگی رو از داستان یا روایت ما انتخاب میکنیم و به عنوان شروع اون رو میاریم. این خوبه، اما باز وقتی میگیم شروع با گفتگو، منظورمون هر گفتگویی نیست. سلام علی، خوبی مثلا، یا مثلا برای چای میریزم، چای میخوام، چای بریزم، میخوری مثلا، فکر کن یه داستان با این شروع بشه. هرچند که این به مراتب بهتر از شروعیه که هیچ ضربه‌ای نداشته باشه، ولی میخوام بگم بازم به اون گفتگو دقت بکنیم. گفتگو هم گفتگویی باشه که ضربه داشته باشه. الان چند تا نمونه براتون میگم. پس یه دونه شروع با گفتگو بود، یه دونه دیگه شروع با اتفاقه. اتفاق یعنی چی؟ یه اتفاق دیگه. حالا این اتفاق لزوماً اتفاق بد منظورمون نیست، حادثه منظورمون نیست، یک اتفاق. مثلا یه بچه‌ای به دنیا میاد، مثلا من دستمو میبرم، مثلا حالا مثلا از اتفاقای بعد یه تصادفی اتفاق میفته دیگه، اینا مثلا پررنگ ترین هاشه. مثلا یکی از در وارد میشه، شما تصور کنید یک، خب مثلا اول داستان شما با این مواجه بشید که مثلا یکی از در وارد شد. البته که جمله بندیمون هم مهمه، حالا اینکه چه جور استفاده بکنیم و چه جور اینو جذاب بکنیم برای مخاطب. و شروع سوم، شروع بعدی، شروع با یک شروع غیر منتظر است، با یک مسئله غیر منتظره که مخاطب اصلا توقعش رو نداره شروع بکنیم. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا حالا از گل درشتا شروع میکنیم، مثلا فرض کنید از آسمون بارون سیاه بیاد. رمان هرس رو خوندین؟ رمان زده جنگه ولی خب خیلی قویه، اگر تونستید بخونیدش، به لحاظ تکنیکی و فنی فوق‌العاده قویه، مال خانم نسیم معرشی، فوق‌العاده قویه ها، یعنی تأکید میکنم، ولی متاسفانه کاملا زده جنگ، یعنی شما شهید نمیبینید در داستان، کشته هستن، همه کشتن، یا چه میدونم دفاع نمیبینید، جنگ مثلا، همش بدبختیه، هیچ کس خوشحال نیست از اینکه مثلا کسی رو از دست داده، نه اینکه یعنی حالا بقیه خوش، یعنی اصلا احساس غرور یا احساس اینکه داری یه کار مفیدی مثلا انجام میدی توی داستان وجود نداره. بله خیلی. چی شد که اینو گفتم؟ آها، باران سیاه. فکر کنید حالا تو این داستان جای اشاره میکنه، یه واقعی اتفاق میفته و اینها، مثلا باران سیاه میاد. یا خیلی هم میتونه اتفاق غیر منتظره، که اون چیز غیر منتظره اینطور نیست که بگیم حتما باید خیلی بزرگ باشه ها، فقط کافیه که شما انتظارشو نداشته باشید. مثلا شما انتظارشو ندارین یه بچه مثلا یه نوزاد حرف بزنه، مثلا تصور کنید یه نویسنده، الان مثلا تو قرآن نبود ماجرای حضرت عیسی، و یک نویسنده میخواست اینو بنویسه. خب یکی از انواع خیلی خوب شروعی که میتونست برای این داستان داشته باشه صحبت کردن حضرت عیسی بود دیگه، یا هر چیز دیگه که حالا به ذهنتون میرسه. باز
من رو دارم فکر میکنم با شروع داستان با درده، با اون تعادل اولیه داشتن داستان رو دارم نمیتونم جمع بکنم.
ببینین تعادل اولیه که لزومن اول داستان اصلا بهش اشاره نمی کنید، حالا جلوتر میریم، داستانی که مهندس متن توش اتفاق میفته، اصلا شما ممکنه که از وسطهای داستان تازه برگردید به اول ماجرا.
تعادل اولیه رو من
تعادل اولیه فقط نه 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 تعادل اولیه اولا که فقط برای شخصیت داستانه، یعنی ما باید دنبال تعادل اولیه تو شخصیت اصلی بگردیم. البته داستان‌هایی هم هستن که تعادل اولیه رو، مثلا یه داستانی داره خانم قفار حدادی دره مارها که توی جایزه داستان تهران هم اثر شایسته تقدیر شده. بعد این آدم، این داره یک چیزی رو روایت میکنه، شخصیت اصلی هم یک آقای، یک معلم آقاست، ولی عملا تعادل اولیه و ثانویه برای شاگرداشه که بیشتر پیش میاد، یعنی میخوام بگم الزاماً اینطور نیست که برای شخصیت اول بیاد، منتها تعادل اولیه و ثانویه به نسبت شخصیت، برای شخصیت داری میگه، منظورمون اول و آخر داستان نیست، چون توی داستان اگر مهندسی متن درش اتفاق افتاده باشه شما اصلا میتونید آخر داستان اول بخونید. دیدید دیگه خیلی از فیلم ها اصلا از آخر شروع، از آخر ماجرا میبینیم، یعنی داستان از آخر ماجرا شروع شده است، بعد مثلا میره حالا یه جاهایی برمیگرده، یعنی این به مسئله زمانیش مرتبط نیست. توی شروع بودیم، انواع شروع بودیم. در مورد گفتگو دوباره خود بیشتر حرف بزنیم. گفتگوهایی که توی داستان مجموعاً میخوایم استفاده بکنیم، حالا دیگه اول داستان که با ضریب بالاتر باید به این دقت کنیم، گفتگوها باید پیش برنده باشه، یعنی در راستای داستان یه اطلاعاتی بده. گفتم یه چیزه، مثلا اول کار معمولاً این ایراد توی آثار نویسنده ها هست، حرفای معمولی. ببینید درسته ما میگیم معمولی باشیم، از یه چیزای ملموس بنویسیم، ولی منظوری نیست که دیگه وقت مخاطبو بگیریم که حال و احوال و قیمت دلار رو در صورتی که ربطی به داستان نداره توی حرف این آدما بیاد. اون جاهایی رو بعد استفاده بکنیم که یه اطلاعات مهم، مثلا توی اون گفتگو من بفهمم که این آدمی که الان به این وضعیت فلاکت بار اقتصادی رسیده پدر کارخونه دار داره. خب این توی داستان کارکردی داره، برام مهمه. یه سری اطلاعات رو اصلا میتونیم بگنجونیم. حتی تو اون بخش توصیفات که گفتیم، خیلی از توصیفاتمون رو حتی میتونیم توی، یعنی اطلاعاتی که راجع به شخصیت میخوایم بدیم و بگو. مثلا دارم راجع به یه شخصیت خانمی میگم که میخوام بگم این یک زندگی تأهلی گذشته ای داشته، مثلا یک طلاقی داشته، لازم نیست حتما من توصیف بکنم یا اون خودش بیاد روایت بکنه، که از زبون یکی دیگه مثلا یهش مثلا میگه تو دفعه قبلی هم فلان، تو زندگی قبلیت هم بهمان، همینقدر من میفهمم که آها این مثلا یه خانومیه که جدا شده. پس پیش برنده باشه، در راستای داستان باشه. بعد یه اصطلاحی هست بهش میگن گفتگوی پیمپونگی. یعنی چی؟ یعنی رفت و برگشتی. گفتگوها نباید اینجوری باشه، این بگه اون بگه، این بگه اون بگه، یه دفعه انقدر همینجوری پشت سر هم ما گفتگو داریم که این آدما رفت و برگشت با هم دیگه حرف میزنن. این وسط تنفس لازمه. حالا تنفس رو شما نویسنده در واقع مدیریت میکنید. یه زمانی هست مثلا یه توصیفی، مثلا من نشستم دارم تلفن صحبت میکنم با یک کسی، شما دارید این مکالمه رو مینویسید، من میام مثلا به نویسنده میاد به حالات من، مثلا چیکو، مثلا از اول تا آخر که دارم با یه نفر صحبت میکنم که همینجوری نشستم که اینم گوشم باشه، گوشی روی گوشم باشه و تون فقط حرف بزنم، هیچ کار دیگه ای نکنم. حالا بسته به این که اون موقعیت چه موقعیته. مثلا ممکنه دارم یه گفتگو طنز میکنم، دارم مثلا گفتگوی دوست داشتنی، یه برام راحتم، مثلا شکل نشستنم، پامو میندازم رو پام، یه لیوان آبی میخورم، نمیدونم یه حرکتی میکنم، یا نه مثلا عصبانیم، بالاخره اون توصیف مثلا حالاتم، مثلا سرخ میشم، نمیدونم مشتمو میکوبم رو میز، یه همچین چیزایی، با بچه یه بد اخلاقی میکنم. همین آوردن اینا یه تنفسی برای مخاطب ایجاد میکنه. یا حتی ذهنیت فرد، مثلا در لحظه‌ای که داره با فلانی صحبت میکنه توی دانشگاه، یه چیزی میاد توی ذهنش. شما حالا مثلا یه گفتگویی دارید که فکر میکنید لازمه حتما این گفتگو از اول تا آخر اینجای داستان قرار بگیره، خیلی خوب طولانیه، برای وسطش مثلا میان یه ذهنیت طراحی میکنید که مثلا این شخصیت داره به فلان چیز فکر میکنه، یاد فلان اتفاق افتاده، یا یه کسی از در میاد یه چیزی میشه. ولی بازم همه اینا به مرور قلم شما پخته تر میشه و میفهمید که چیا رو باید استفاده کنید. گاهی این حرکت ها خیلی تابلوه، یعنی وقتی داستان رو میخونی قشنگ میفهمی که آها این آورده که مثلا من خسته نشم، یه نفسی بکشم، پشت سر هم نباشه. یه خورده تابلو بازی رو مجموعاً باید توی امر نوشتنم کم بکنی. حذف گفتگوهای زائدم که گفتم، دوباره توی بازبینی هایی که داریم اثرمون رو میکنیم ممکنه شما برگردید و ببینید یه گفتگوهای واقعا ضرورتی نداشته. یه جاهایی یه اطلاعاتی رو توی داستان کاشتید و دارید، دوباره توی گفتگوها تکرار شده. این تکرار رو خیلی جدی بگیرید تو همه داستانا. ببینید مخاطب، کسی که داره داستان شما رو میخونه، آدم کند ذهن نیست که لازم باشه شما دوبار تاکید بکنید که این وسواس قرینه داشت. مثلا حالا ممکنه نمودهاشو بخواید تو داستان بیارید، ولی اینی که دارید میگید و یه خورده مخاطب و آدم فرهیخته‌ای هممون در نظر بگیریم و بگیم فهمید، همین یه باری که گفتم فهمید، اون یه آدمیه که الان انتخاب کرده اثر منو بخونه، حواسش به اثر من هست. اصلا خوبه بگیم ممکنه یادش بره و این نکته مهمیه من میخواستم بگیم. خیلی خب دیگه، من این یه دونه مخاطب رو از دست دادم، اشکال نداره. این میارزه به اینکه یه اثری بنویسید که یه دفعه مثلا یکی بهتون بگه خیلی خب فهمیدم دیگه، مثلا چند بار میگی این ترس از ارتفاع داره، یک بار کفایت میکنه. پس نگاه بکنیم اگر تو گفتگوها گفتیم، بالاخره ببینیم کجا قابل حذف، دوست داریم از تو متن حذف میکنیم، میبینیم بهتره از تو گفتگو حذف میکنیم، به اینم توجه بکنید. اینو بهتون بگم چیزا شروع رو چند تا شروع هم فکر کنم نوشتم. آره نگاه کنید، یه بار من یه روایتی نوشتم از یه روزی که دستم رو بریدم با شدت جراحت خیلی بالا. بعد خب شما تصور کنید وقتی میخواید این رو، خب اتفاقی که خب خودش اتفاقه دیگه، بالاخره یه اتفاقیه که خوبه از این اتفاق شروع بکنم وقتی میخوام اصلا مقدمم نداشته باشم، از خود اصل اتفاق بریدن مثلا عمیق دست شروع بکنم. شروع روایت همو اینجوری نوشتم، یه مسئله بود که واقعا پیش اومد. شروع اینه: به ثانیه نکشید که کف دستم پر شد از خون. و واقعا اینجوری بود، یعنی حالا مثلا وقتی که دستم رو بریدم به فاصله که سری مثلا بلند شدم که برم توی آشپزخونه، همینجوری که دستم رو گرفتم این ناحیه دستم رو بردم، واقعا کف دستم پر خون بود، یعنی انقدر عمیق بود. بعد شما تصور بکنید این شروع با شروعی که مثلا دارم توصیف میکنم که من در حال چه کاری بودم که بعد یهو مثلا حواسم به فلانی پرت شد و دستم بریده شد، خب از خود چرا از اول یهو نرم سر اصل ماجرا؟ یا توی گفتگوها، اونجا که گفتم گفتگوهای خاص رو انتخاب کنیم، یه وقتایی هم داستان رو می نویسیم بعد دنبال شروع خوب براش می گردیم، اینم روش خوبیه. یعنی شما حالا داستان یا روایتتون رو بنویسید، می بینید که یه دیالوگی، یه گفتگویی توش هست که این خیلی قدرتمنده، برای اول کار طرف حتما ترغیب میشه که بالاخره حداقل یه کمی بیاد جلوتر. الان این شروع رو ببینید، این یه گفتگو، اصلا شروع داستان با اینه: بالاخره ما نفهمیدیم شهید اینا حسابش کنیم یا اونا. آیا این برای شما جمله معمولیه؟ دوست دارید بدونید قضیه چیه یا نه؟ سوال تو ذهن شما ایجاد کرد یا نه؟ فهمیدید که یه ماجراییه، یه کسی هم داره اینو به یه کسی میگه. خب سوال تو ذهن آدم ایجاد میشه دیگه. حالا شما تصور بکنید حالتی که همین گفتگو بیاد جایی از داستان من قرار بگیره که دیگه ارزشی نداره، یعنی دیگه یه گفتگوی معمولیه اون وسط، من یه بخشی از ماجرا رو میدونم، یه سابقه ذهنی دارم، حالا توی اون وسط هم یه شخصیت به اون یکی شخصیت این حرف رو میزنه، خب چرا از این شروع استفاده نکنم؟ این هم یه نمونه از شروع بود. آهان، این شروع هم ببینید، درست همین چند ثانیه پیش بود که مرد چاقوی دست زنجان را برداشت و یک باره سرخی رونده‌ای جاری شد روی سفیدی بشقاب. محو سرخی مایل به ارغوانی کف بشقاب بودم که صدایش از جا پراندم. خوبه خانوم؟ ریزترش کنین لطفا، میخوام به بچه بدن. آبجی همه چیپس و پفک میدم به بچه، شما لبو میخری واسش؟ ببین، اتفاقی که اول کار افتاد چی بود؟ شما چاقوی دست زنجان رو شنیدی و خونم شنیدی و قرمزی خون و اینا، اصلا چه تصوری براتون شکل گرفت؟ بعد یه ذره رفتید پایین تا فهمیدید لبو بود، داشت لبو رو می‌برید. خب این جذابیت داره دیگه، این جذابیت، حالا از این جذابتر هم میتوانید بسم الله بنویسید، ولی بالاخره این در مقابله با یه چیزی که همه چیزش روه، یعنی از همون اول میاد میگه رفته بودم لبو بخرم برای بچه‌م، بعد مثلا این توصیفاتو بکنید، یه دونه جابجایی باعث شد که مخاطب بمونه چی شد. حتی اولش فکر میکنه میخواد داستان جنایی بخونه، یه روایت مثلا خشن بخونه، بعد یه خط پایینترش میفهمه که نه مثلا ماجرا چیز دیگه است. با همین بازیایی که میکنیم میتونیم شروعمون رو شروع جذابی بکنیم. حالا من یک موقعیت خاص رو دیگه الان برای اینکه طولانی نشه اینجا نمیخونم، توی گروه براتون میفرستم. یه موقعیت خاص رو با هر کدوم از این سه تا شروع، یعنی یه موقعیت واحد است، یک اتفاق واحد است، یک بار با گفتگو شروعش کردیم، یک بار با اتفاق شروعش کردیم، یک بار با یه چیز غیر منتظره. اینو تو گروه میذارم، باز نمونه اینو ببینید. خب تا اینجا اگر که نه، اینم بگم بعد اگر سوال داشتین بگین، بعد برم سراغ اون چیزا وقت داریم براش، اون دوربین روایتگر رو نگفتم. همه این کارا رو انجام دادیم، همه تکنیک ها و همه چی پیاده کردید روی متنتون، دستتون درد نکنه، متن رو ببندید، اگه دارید با خودکار می‌نویسید این صفحه رو ببندید، بذارید کنار، تو لپتاپ فایل رو ببندید، بذارید کنار تو گوشیه، بذاریدش یه جایی که جلوی دستتون نباشه و ازش فاصله بگیرید. یعنی تا جایی که فرصت دارید، حالا یه وقتی آدم یه چیزی میخواد سریع بنویسه اون فرق میکنه، ولی از متن فاصله بگیرید. اصطلاحا متن رو در آب نمک بخوابونید. به حدی این به شما کمک میکنه در پخته شدن متنتون. دیدید یه متنی رو مثلا امسال مینویسیم، حالا ارائهش هم کردیم، مثلا هر جایی سال دیگه که میخونیمش میگیم واه مثلا چرا من این کارو کردم، ایراد میگیریم دیگه، خودمون کلی از ایرادات متن برای ما عیان میشه. تا اونجایی که میتونی واقعا معجزه آب نمک رو اصلا دست کم نگیریم، بذاریدش کنار. یعنی بازنویسیایی که دارم میگم اصلا اول کار انجام ندید. وقتی زمان دارید متن رو بنویسید، خدافظ، بذاریدش کنار. حالا تو این فاصله میخوای متن دیگه‌ای بنویسید یا هر چیزی، اصلا بیکاری تو این حوزه نویسندگی. بعد از یه مدتی برگردید بهش، مثلا یه هفته اگه میتونید واقعا زمان بدید، بعد یه هفته برگردید به متن. اولا با خوندن دوباره متن خودتون پی به خیلی از ایراداتش میبرید. همونجا در جا وقتی اولین بار که خوندید ایرادات متن رو برطرف بکنید، اونجایی که به ذهنتون میاد. بعد از اون شروع بکنید به بازخوانی هایی که منوط به اون تکنیک ها و نکاتی گفتم. مثلا حالا اول کار نمیتونید حواستون به همه چی باشه، اشکال نداره، ببینید شروع خوب بود، پایان بندیم خوب بود، این نگو نشان بده خوب استفاده کرده بودم. یه کاری که تو نگو نشان بده تقلبه و خیلی بهتون کمک میکنه اینه که متن رو بخونید. من میدونم همه اینا خیلی زمان میبره ها، ولی اگه میخوایم نویسندگی خوبی بشیم باور کنید این کارا لازمه. متن رو که خوندید، قسمت‌های نگو نشان، قسمت‌هایی که نشان دادید و نگفتید رو یه رنگ دیگه کنید. اون قسمت هایی که گفتید رو هم یه رنگ دیگه کنید. ببینید همه متن که گفتن و نشان دادن نیست، چیزای دیگه هم هست توش دیگه. بعد بیایید یه نمای کلی از متن جلوی خودتون داشته باشید، ببینید که تعادل اینا چجوریه. آیا نشون دادن ها خیلی زیاده؟ این که میگیم نشون بدیم خوبه دلیل این نمیشه که بگیم ما کل متن رو قرار نشون بدیم. متنی که کلش نشون دادنی باشه بسیار ملال آور خوندنش. اینو یه بار امتحان کنید. یکی دیگه از تمرین ها اینه، یه پاراگراف خیلی کوچیک، یه اتفاق کوچیک رو، خیلی کوچیک رو، همین حدی که شما فاصله دو تا کلاس که رفتید استراحت کنید، بیاید و سعی کنید بیارید روی کاغذ و اینو همشو نشون بدید. یعنی هیچی نگید، نشون بدید. واقعا عرق ریزانه، واقعا خسته میشید. این لازمه برای اینکه آروم آروم راه بیفتید، اشکال نداره. ولی از اون طرف شما حساب بکنید یه متنی رو داریم جلومون، یه داستانی، یک روایتی که سر تا سرش نشون دادن باشه، دیگه واقعا لازم نیست. یعنی همه جای متن نمیخوایم نشون بدیم، هر بوی اومد دیگه نمیخوایم مثلا با مثلا میخوایم بگید یه جایی بودیم یه دفعه یه بوی بدی اومد، این رو این شکلی نشون میدین که مثلا آدمی که مقابلتونه چهرهش رو مثلا میبره تو هم و مثلا شاید جلوی بینیش رو بگیره و اینا. خب این خوبه، ولی تصور کنید همه این کل این انرژی شما توی متن بر این باشه که همه چیز رو بخواید توش نشون بدید، هم برای شما سخت هم مخاطب خیلی براش ملال آوره و کلی متن طولانی میشه. پس نسبت ها رو رعایت بکنیم، ببینیم واقعا چقدر قشنگم نسبت بگیرید. یه جاهایی هست آدم میبینه که آقا اینجا رو نشون دادم اصلا لازم نبود، ولش کن بذار همون بگم. ولی یه جایی میبینی چه، مثلا همون موردی که مثلا از آقای ضابطیان، خب من مثلا حیفم میاد میبینم اونجا خیلی جا داشته این آورده بشه استفاده بشه، چرا از این بوه استفاده نکردم. یا تصور مثلا یکی دو مورد نشون دادنی یادم اومد. ببینید وقتی که میخواید یک آدمی رو تصور کنید که داره میره، میخواد با یه صحنه مواجه بشه که با یه آدمی مواجه بشه که برای سخته این مواجهه و عصبانیه، میخواد بره کلی مثلا جواب سوال بگیره از اون آدم. بعد همینجوری که داره راه میره توی اون راه رو این حس رو درک کردید، یه حالت سنگینی انگار آدم داره، احساس میکنی که برای سخته مواجهه. شما تصور بکنید این که مثلا به سختی راه میرفت، به سنگینی راه میرفت رو شما خیلی راحت میتونید تبدیل به چیز دیگه بکنید. حالا مثلا انتخاب من چی بود؟ انتخاب من این بود که گفته بودم انگار که زیر پاشنه های کفشش آدامس چسبیده بود. دیدید آدم وقتی آدامس، اگر این تجربه داشته باشید، کف کفشتون چسبیده باشه، خصوصا حجم زیادی داشته باشه، اصلا به سختی با یه کشداری خلاصه نمیتونید انگار اولش خوب راه برید. یه همچین چیزایی دیگه، یعنی الا ماشاءالله میشه استفاده کرد. پس بازخوانیامون رو و دوباره خوانیامون رو میتونیم هر بار با تمرکز به یک مورد پیش ببریم، ببینیم شخصیتمون خوب بود، اطلاعات زائد نبود، بعد مثلا بریم توی هیته دیالوگ ها، گفتگوها رو تنظیم بکنیم، چیزی اگر زائده هست بکنیم. و نکته که تو پایان بندی دربارش نگفتم، متن خوب متنیه که همونقدر که شروع قدرتمندی داره، پایان بندی قدرتمندی هم داشته باشه. حتما این تجربه رو شما هم دارید، متنی که خیلی قوی شروع شده، قوی پیش رفته، یهو آخرش افت کرده و شما اون انتظار شما رو برآورده نکرده. یعنی انگار هی همش دادم میگه حیف، مثلا حیف، چرا این که انقدر قدرتمند شروع شد، چرا یهو آخرش اصلا من یخ کردم، چرا اینجوری شد. و اینکه بعضی از انواع پایان بندی هم هست که دیگه خیلی کلیشه شده، ولی بازم به جا میشه ازش استفاده کرد. یکی از اونها پایان بندی با شعره، مثلا یه بیت شعری آخرش بیارید. این اصلا یه چیزی نیست که آدم بتونه بگه این خوب است یا بد است. خیلی بستگی داره به این که شما لایه ها رو چجوری چیدی، چجور رسیدی به آخر کار، بعد این شعر رو چسبوندی. یه وقتی واقعا نویسنده دیگه نمیدونه چی کارش کنه، میگه خیلی خوب، مثلا این بیت حافظم خوبه دیگه، مثلا رفت داره به جدایی، من به فراق، من اینو میارم آخر کار و تمام. این که مخاطب آخر کار آب یخ احساس کنه روش ریخته شده خیلی حس بدیه. یه چیز دیگه هم که مهمه، مخاطب نباید آخر کار احساس کنه بازی خورده. یه متنی همین اخیراً توی کلاس نویسندگی از یه دوستی خوندیم، بعد حالا ماجرا از یک جای شروع می شد، یک مهمانی و که یه خانومی بود که داشت از خانواده همسرش و همسرش مدام به ما شکایت میکرد، راوی اون بود و یه مهمونی هم ترتیب داد و خورشت قرمه سبزی هم بار گذاشت و اینا نشستن و خوردن. آخر آخر داستان، یعنی هیچ جنبه خوشونت باری هم توش نبود، آخر داستان توی یه خط پایانی داستان بگم یا نه، ما مواجه شدیم با یه چیز خیلی وحشتناک که اصلا فهمیدیم ماجرا یه چیز دیگه بوده و اون خورشی که خوردن یه جنایتی بود دیگه، بیشتر بازش نکن، نه شوهرش بود. بعد خب ببینین خیلی حس بدی به بخشی از مخاطبین ما منتقل شد، نه فقط به خاطر اینکه وای چه عمله مثلا وحشیانه، یا به خاطر اینکه مثلا یکی از دوستان خودم بود، هم نویسم بود، میگفت که ببین من احساس کردم واقعا دارم یه چیز خانوادگی میخونم، من توقع نداشتم. اگه وسطای کاری یه چیزای گنجونده بود که من میفهمیدم این خانم بیمار روانیه، این خانم یه دوزی از خشونت درش هست، یک درصدی از خشونت داره، آماده می شدم، ولی اینکه یهو آخر کار بفهمم. و تا مدت ها حالا دوستان با اون بنده خدا یک آقایی بودن، شوخی می کردن که واقعا ما رو زده کردی، از ما اسم قرمه سبزی رو نمی تونیم دیگه بیاری. خب این حالت بدیه دیگه، یعنی اصلا اینکه احساس کنی بازی خوردی، قشنگ آخرش گاهی اوقات بازی خوردن رو مخاطب دوست داره. مثلا تو داستان های جنایی تو دوست داری که نویسنده لو نده، بذار من خودم کشف کنم، بذار من خودم بفهمم، ولی اینجور بازی خوردن نه، خیلی آزار دهنده است، مثلا آدم منزجر میشه که چرا مثلا اصلا من برای چه خوندم اینو. پس حواستون به این باشه. تا اینجا سوال هاتون رو بفرمایید، بعد ان شاء الله اون بحث دوربین رو باید گرفت. دوستان مجازی هم اگر سوالی هست بفرمایید.
که حالا تو بیشتر تو فیلم من رو ذهنم رو درگیر خودش کرده، این مال احساس بکنم که پیچیدگیاش جزئیاتشون وزیاده، یعنی نماز رو جزئیات به سوال کردن چقدر ورود بکنیم تا شما فهمید که مخاطب و کنتر در نظر نگیرید، نگیرید اون مورد سوال بعضی از فیلم ها رو جزئیاتشون قدر زیاده هم کار اصلا یه جوری. حالا سوالم دقیقا اینه که یه حسم هستم اینه هدف من چند لایه در نظر گرفته شده، اصلا تو دفعه اول هرچی تلاش میکنی همه داستان اصلا متوجه نمیشه، انگار چند دفعه باید ببینیم.
بله این تو همه فیلم ها اینطور نیست، ولی خیلی از فیلم ها اینجور، خیلی از حالا داستان ها و اینها ممکنه با این، شما همون گلسته و فلک جلال رو که در نظر بگیرید، ببینید در وهله اول اصلا یه جوری نیست که مخاطب عادی بتونه متوجه لایه های مختلف داستان بشه. مخاطب مبتدی، حالا مثلا بخوایم دو قسمت کنیم، مخاطب مبتدی و مخاطب توانا یا توانمند، مخاطب مبتدی همون سطح اول رو میبینه دیگه، اتفاقی که رخ داده است. مثلا نهایتا از اون داستان اینو میفهمه که آها، اونجا که مدیر میگه که اونایی که سایه میخوان برن تو سایه، اونایی که آفتاب میخوان برن تو آفتاب، داره مثلا دو قشر از جامعه رو از هم جدا میکنه، مثلا روشن فکر، سنتی، فلان، نهایتا اینه. یا توی فیلم ها که دیگه یکی از فیلم های خب خیلی مطرح سینمای جهان، فیلم سایکو روانی که مال هیچکاکه، خب اصلا قوقاست دیگه. یعنی در وهله اول مایی که اطلاعی از لایه های مختلف بحث روانشناسی اینها نداریم، اصلا شاید متوجه نشیم چی نماده چی، اصلا نماد پردازی قوقا میکنه توی این داستان ها. نمونه وطنی فعلیش کی هست به نظرتون؟ کارگردان که لایه های خیلی متعددی داره و نمادسازی زیادی انجام میده توی آثارش، اسمش هم آوردم امروز، اصغر فرهادی. خب خیلی بحث سرش هست دیگه. اون جلسه فکر میکنم در خصوص جدای نادر از سیمین تو بحث پیرنگ نظرم اینو گفتم، اصلا از پیچیده ترین پیرنگ های سینما ایرانه. هنوزم هیچ اتفاق نظری نیست، یعنی آدم های مختلف پیرنگ های متعددی براش ارائه دادن که همش هم میگنجه. میخوام این رو بگم که اون یک نوعی از سینما یا یک نوعی از نوشتنی که واقعا در قلم و تفکر برخی از نویسندگان وجود داره و اصلا ما نمیتونیم جدا بکنیم. بعد به فرضم که بشه جدا کرد، برای ما جدا شدن یه اون کسی که داره مینویسه این مدل نیست که بیاد بگه خب من لایه اول اینو نوشتم، لایه دوم، اون همزمان فکر میکنه، به همه اینا فکر میکنه، اینا با هم عجیب میشه و مینویسه. حالا این که ما چجور میتونیم به اون برسیم، به درک اون برسیم، یه بحثه که من فکر میکنم باید تکلیف رو اول کار با خودمون روشن بکنیم. یه زمانی هست که من میگم آقا من فقط به جهت التزاز ادبیه که دارم این داستانها رو میخوام، فقط میخوام یه لذتی ببرم از الهای حرس رو که مثال زدم. ببینید به عنوان یک نویسنده فقط تو بعد تکنیک وقتی وارد میشید تو بعد فنی ماجرا، خب بسیار رمان شاخصیه واقعا. از این بعد شما لذت میبرید دیگه، لذت میبرید ببینید یک نویسنده چقدر با هنرمندی تمام گنجونده. یه مثالی حالا نمیگم، اونو تو گروه براتون میذارم یه داستانی رو، ولی بحث اینجا بود که خب باید تکلیفتون رو روشن کنید. اگر در این سطح ما میخواییم بمونیم، خیلی خب دیگه یه عالم اثر ریخته، کلی هم لذت ریخته بفرمایید. ولی یه موقعی هست که میبینیم که نه دیگه، واقعا لازمه که یعنی حداقل متوجه باشیم، بفهمیم که اینا دو تا سطحه، اینا چند تا حرف داره، اینا توش کلی نماد پردازی شده. و اینجا هم لازمه که بالاخره یکی رو انتخاب کنیم دیگه، یعنی انتخاب کنیم که این ناظر به حرف قبلیم نیست. ببینید بعضی ها قائل به جدایی فرم و محتوا هستند و بعضی ها نیستند، یعنی میگن که اصلا امکان نداره که اینا از هم جدا بشه. یه مثال خوبی که به من خیلی کمک میکنه تو این قضیه، یه صحبت کوتاهی داره آقای هوشنگ ابتهاج، مرحوم هوشنگ ابتهاج که شاعر بودن دیگه، میگه که توی حالا پیداش کنم براتون میفرستم تو گروه، میگه که ذات عبارت دوستت دارم عفیفانه و حالا دقیقا این کلمات نیست، میفرستم براتون، و محرمانه است. یعنی این عبارتی نیستش که آدم رو دوست داشته باشن داد بزنن و به هم بگن. بعد مثلا مثال میگه که شما تصور کنید یک خانم و آقایی که توی یک جزیره هستن که هیچ کس اونجا نیست، اصلا امکان نداره کسی باشه صدای اینا رو بشنوه، تا کیلومترها اینور و اونورشون کسی نیست. آیا وقتی یکی از اینها میخواد به اون یکی بگه دوستت دارم، فریاد میزنه با یه حالت مثلا نجوایی میگه، با یه حالت آرامی میگه. به نظرم این نمونه خیلی خوبه که این عدم جدایی فرم و محتوا رو آدم درک بکنه. یعنی شما نمیتونید، اینجا میشه که حالا بحث گره میخوره به ماجرای خودمون، نمیتونید داستانی بنویسی که سراسرش آلودگی داره و بعد بگی من دارم اینو مینویسم برای اینکه به جبهه انقلاب خدمت کنم، برای اینکه جوانها رو مثلا از فلان راه باز بدارم، برای اینکه تلاش نیروهای امنیتی رو نشون بدم. چجوری مثلا اینا با هم دیگه قابل جمعه؟ میشه دقیقا همون ماجرا که هدف وسیله رو توجیه میکند یا نه؟ حالا چون خیلی مبتلا بهه، به نظرم جا داشت اینا رو در موردش صحبت کنیم. بفهم
من بیشتر تعدای خود من اینجوری میتونه وقتی اینجور موتون بیرون حالا بیشتر دمده خیلی من دوش باشه و افراد کردم حس کردم که بین این لایه های مدیریتی داره میشه هر مخاطب وحلی اول اینجور نیستش که هیچی نفهمه. یعنی این تعمل بیشتر این مسئله بود برام که آیا این تعملی خوشش هست یا نه، چون یه وقتی پیچیدگی زیاده من هیچی نمیفهم خوش لذتگی ایجاد میکنم. یه وقتی نه دفعه اول من هیچی میفهم جلبا میشم ولی دفعه دوم میفهمم میبینم باید یه سری جزئیاتی رو میفهمم که دفعه اول نفهمیدم ولی با این وجود هر سری جذابیت برام داره. شاید چهار دفعه پنج دفعه میبینم تو هر دفعه ولی سری جزئیات متا این جزئیات رو لایه لایه هر لایه باز جذابتر میکنه.
الان متوجه نشدم سوالتون کجاست.
سوالم اینه که واقعا این همه سوال مشخص ببینیم مثلا نبا برکا وقتی اینو چند بار دیدم هر سری اونقدر جزئیاتش زیاده تو تصویر، یه سری موارد اصلا دفعه اول متوجه نشده بودم، دفعه دوم که دیدم متوجه شدم مثلا اون گوشه تصویر مثلا یه چیزی بود که این ربط رو داشت بده، همش هم ربط داره بداشت چیز اضافه نداره.
اینا بیشتر تو همون بحث نماد پردازیه دیگه، اینکه اثر رو بخوایم خیلی نمادین بدونیم خیلی بستگی داره به سابقه مثلا کار اون نویسنده یا اون کارگردان. یعنی به نظرم این بهمون کمک میکنه. ببینید یه جاهایی مخاطب متوجه میشه که بابا این خطای کار بود، از دستش در رفته، داره این همه حواستش نیست به این که من دارم گنگ میشم، دارم مثلا کلافه میشم از این همه پیچیدگی یا مثلا این همه جزئیات. ولی یک جایی میبینیم که یه مسئله سبقه داره در آثار مثلا فلان کارگردان، نمیدونم فلان. این شناخته شدگی هم به نظرم کمک میکنه تو این که اینا رو هم درک بکنیم.
پرسیده این که انواع پایان خوب رو
بفرمایید و این که پایان خوب چه بیشتیه؟ خب همینجور تو صحبت که گفتم دیگه، ببینید پایان خوب پایان نیست که یه دفعه آب یخ نریزید روی سر طرف، یعنی یک هو مثلا داستان رها یه خود موج شده دیگه، مثلا پایان باز دیگه. واقعا به هر چیزی هم نمیگن پایان باز دیگه. پایان باز یعنی شما برای مخاطبت یک فاعلیتی قائلی که معتقدی خود او، مثل دقیقا نمونش همین جدای نادر از سیمین، نهایتا معتقدی که اونه که میتونه در ذهنش هر نوع پایانی رو بسازه. حالا اینم روش حرفه که اینایی که پایان باز میسازن آیا تو ذهن خودشون هم بازه یا نه، فقط یعنی در واقع دوست دارن مخاطب به تکاپو بیفته. حالا این که بحث شده است، ولی میخوام بگم دیگه به هر چیزی هم نباید بگیم پایان باز. گاهی واقعا مخاطب میگه خب چی شد، خب مثلا من دوست داشتم بدونم. البته که سطح مخاطبم مهمه دیگه، این که من دارم برای چه سطحی فیلم میسازم، برای چه سطحی مینویسم. مثلا من اگر دارم روایت کتاب مینویسم به عنوان روایت و خورده روایت، مخاطب خودم رو باید یه مخاطب بالاتری در نظر بگیرم تا وقتی فقط دارم تو اینستاگرام مثلا روایت منتشر میکنم. مثلا کارکرد این دوتا با هم متفاوته دیگه. حالا یه وقتی همون روایت های اینستاگرام رو میام میخوام تبدیل به کتاب کنم، حتما باید روش کار کنم، نمیتونم به همون صورت. مگر اینکه بگم نه دیگه همینی هم که میخوام به صورت کتابم که منتشر میشه من همون مخاطبو براش قائلم. خب اینجا هم ممکنه سوال پیش بیاد که خب چه کاریه دیگه، اونا که اونجا خوندن دیگه، حالا بعدش مثلا کاغذ هدر کردی براش. این سطح مخاطبو به نظرم مهمه. انواع پایان رو هم حالا گفتم، یکیش اینه، یکیش اینکه یک هو به این شکل غافلگیرش نکنیم که اصلا احساس بدی بهش دست بده که حس کنه بازی خورده از ما و هیچی نفهمیده و مثلا میدونید آدم این حس بهش دست میده انگار ابزار سرگرمی نویسنده بوده که مثلا تو بری بعد یهو برسه به یه جایی که خیلی مثلا برات عجیب باشه و انتظارش نداره. یکی از انواعی که میشه شروع خوبی، پایان بندی خوب براش قائل شد در حالا مثلا متون گذشته همون شعر بوده که گفتم اگر در خدمت متنه و شما لایه‌های قبلی رو طوری چیدید که اینا به هم مرتبط باشه، اینم میتونه پایان بندی خوبی باشه. و اینکه تکلیف ماجرا روشن شده باشه. یه زمانی یه چیزایی خورده روایت وسط روایت ما، یعنی خط سیر اصلیمون نیستا، خورده روایت‌هایی که ما آوردیم برای اینکه کار جذاب‌تر بشه، برای اینکه تکمیل‌تر بشه اون فضایی که ساختیم، ولی اونا نیاز داشتن که از این نقطه‌ای که بودن معلق بودن به یه جایی برسن، بعد من اونا رو به هیچ جا نرسوندم، خط سیر اصلی رو بردم رسوندم ولی اینا موندن این وسط. خب اینجا پایان بندیم ناقصه دیگه، تکلیف ماجرا روشن نشد برای مخاطب. دوباره یه مرز باریکه، وقتی میگیم تکلیف روشن نشد معنیش این نیستش که دونه بدونه همه چیزو به خورد مخاطب بدیم، همه چیزو مثلا واقعا بعضی از این خورد روایت هایی که وسط داستانه رو هم میشه ازش چشم پوشید و دیگه راجبش حرفی نزد. مثلا شما اگر توی روایتتون یک همسایه‌ای دارید که این همسایه یک فرزند اوتیستیک داره و مثلا با این درگیره تو این فضایه، اگر در راستای داستانتون نیست میتونید دیگه نپردازید بهش. اتفاقا این همون جاییه که مخاطب به تفکر واداشته میشه دیگه، دربارش فکر میکنه. اصلا فقط شما رسالت خودتون رو این تعریف کردید که من بگم مادری که همچین فرزندی داره با چه مسائلی دست و پنجه در میکنه، یه مثلا حدودی بهش بگم، ولی این خط سیر اصلیم نبوده ها، اصلا ماجرا چیز دیگه بوده. خب دیگه حالا اینجا لازم نیست بگم خب حالا این مامانه مثلا چه تصمیمی میگیره، همسرش رهاش میکنه نمیکنه، تصمیم میگیره بچهشو ببره کار درمانی نبره کار درمانی، دیگه میشه از اینا چشم پوشید. اگر سوالی نیست من یه چیزی یادم اومد اونم بگم، الان سوالی هست دیگه. ببینید توی اون عمق بخشی شخصیت، این مثال که می زدم یادم افتاد، شما اینو در نظر بگیرید وقتی که گفتم اطلاعات خیلی زیاد به مخاطب داده میشه. گاهی ما برای این مادره رو که مثال زدم یادم اومد، گاهی برای یک شخصیت یه مجموعه ای از گرفتاری ها ایجاد میکنیم، مشکلاتی که داره هی میگی بعد توقع داریم که مخاطب حد فشاری که روی این آدمه رو اندازه منی که دارم می‌نویسم درک کنه. یعنی میگم این که من یه عالم فشار رو آوردم همین کفایت میکنه دیگه هر کسی باشه میگه وای مثلا این فشار رو میفهمه. ولی واقعیتش اینه که شما گاهی حتی اگر یک دونه از این مسائل رو بگید اما با عمق زیاد، با اطلاعات بیشتر، با بردن مخاطب توی اون فضا و اینکه دقیقاً ببینه لحظه لحظه اون ثانیه ها داره چی میگذره، خیلی موفق ترید روی اثری که قراره در مخاطب ایجاد کنید. مثلا تصور کنید من به شما میگم ببین من یه شخصیت، مثلا میگم که یک روز من میخوام برای شما روایت کنم، بعد بهتون میگم که خیلی روز وحشتناکی رو گذروندم اون روز، فکرشو بکنید، شروع امتحانات هم بود، فرداش یه امتحان خیلی مهم داشتم که 5 تا کتاب 450 مثلا 500 صفحه‌ای فقط حجم اون بود، همسرم هم همزمان امتحاناتش شروع شده بود، اون دیگه وضعش از من بدتر بود، صبح ساعت 9 صبح با تماس صاحب خونه از خواب بیدار شدم که بهم گفت تا 20 روز دیگه باید من خونه رو میخوام و خونه رو خالی بکنید. اینقدر مقدارم همین هفته پیش ما بدهی داشتیم، حالا الان باید حساب بکنیم که یه پول پیش خیلی مثلا هنگفتی هم جدید بخوایم بدیم. بعد دخترم هم تو همون روز، دختر 3 سالم، تصمیم گرفت که دیگه مهد کودک نره، حالا مثلا از روزهای قبلش بعد قلقی میکرد. من اون روز وقت دندون پزشکی داشتم، میخواستم برم دندون پزشکی، وقتی که دخترمو بردم، دیدم در وقتی دخترمو بردم مهد کودک، دیدم در مهد کودک بسته است. یه فشار خیلی مثلا مضاعفی به من وارد شد. حالا تماس گرفتم در مهد کودک باز شد و مربی اومدن و دختر من نرفت. شما حساب کنید من الان مثلا یه دونه صبح تا ظهرمو برای شما روایت کردم، حالا اصلا با بقیه‌اش کاری نداریم. یک عالمه اتفاق بهتون گفتم که شما نهایتا مثلا میگید که وای بیچاره مثلا چه آره واقعا شرایط سختیه، تو شرایط سختی قرار گرفت. یه زمانی هستش که این همه داده رو به شما نمیدم و فقط میام بهت میگم که ببین اتفاقاتی که برام گذشت و اینا، شاید هم تیتری بگم من بگم اونا که هیچی، فقط یکیشو بهت بگم. وقتی که دخترمو بردم مهد، از اینجا شروع بکنم که رفتم یک رو وقت داشتم و مواجه شدم با در بسته مهد. خب چه استرسی به هم وارد شد. مثلا شمایی که مادری، شما که خانومی، اینجا نیاز نیست مادر و خانومم باشی، آقا هم باشی، اینو درک میکنی. بچه تو بردی بذاری مهد کودک، یه رو دیگه وقت دندون پزشکی داری و در مهد کودک بسته است. یه بچه بسیار بدقلقه که امکان نداره تو بتونی مثلا اینو با خودت ببری و کارتو انجام بدی. اون لحظات رو برای توصیف میکنم، میگم که تا من تماس گرفتم مدیر در رو باز کرد، مثلا یعنی با مدیر تماس گرفتم، مربی اومد در رو باز کردن، حالا دخترم شروع کرد به گریه و زاری. بعد بگم نگاه کن به حدی ناآروم بود، نشسته بود کنار در مهد که مثلا یه در تمام شیشه ای رو اینا تجربه 13 سال دارم بهتون میگم، یه در تمام شیشه‌ای خیلی بزرگ رو تصور بکنید. دخترم نشست به این و شروع کرد محکم سرش رو کوبیدن و ضربه زدن و کل این شیشه اومد رو سر بچه من. دیگه اینجا به بعدش تخیله، کل این اومد رو سر بچه‌م. اون میزان اثری که روی شما داره از بدبخت بودن من در اون حالت اول بیشتره، که یعنی از درک شرایطم، از اینکه چه اضطرابی رو اون لحظات تحمل کردم. اون حالت اول که هی چند تا چیز پشت سر هم گفتم، یا همین یه تیکه‌ای که گفتم، یا مثلا میخوام یه دیدید مثلا آدمی که سالمندن وقتی میشینیم کنارشون، مثلا مادر جون پام درد میکنه، مثلا چشمام اینجوریه، نمیدونم گور میگیرم، سردمه، گرممه، کلی چیز فاکتور ما میده که خب مثلا میگیم که دیگه همه اینجوری هن دیگه، مثلا همه کسایی که توی این سنین هستن معمولا اینجوری هن. ولی گاهی یه دونه درد کوچیک از یه نفر وقتی با عمق بیان میشه، وقتی به من میگه که همین یه دونه زانویی که درد میکنه، برام توضیح میده که چجور شب این نمیذاره من بخوابم، هر وقت میام از این پهلو به اون پهلو بشم انگار که نیزه فرو میکنن توی استخونای پام و میکشن بیرون. ببین اصلا چه حسی به آدم منتقل میشه. اون اثری که رو من داره متفاوته دیگه. توی عمق بخشی شخصیت به این مسائل دقت بکنیم. این که یهو یه چیزایی رو آوار کنیم رو سر اون آدم، این الزاماً اثر رو بیشتر نمیکنه. یه دونه بگیم، عمیق بگیم. بفهم.
یه اشاره داشتید که تو تربیت قلم شاید بیشتر از نوشتن خود خوندن میکنه.
بله
بله. اصلا هم میگه که خوندن به چه نکاتی باید بیشتر توجه کنید که بتونید اون تکنیک ها بیشتر متوجه بشه. از خود اشاره تو داشتید که این تکنیک ها نحوه شروع، نحوه پایان دادن، همه کمک میکنه دقت ما رو مشخص کنه.
یه چیزی که خیلی بهمون کمک میکنه که با زیاد خوندن به وجود میاد مقایسه است. یعنی شما وقتی میخونید و هی میخونید، اصلا اگر که بگید من نمیخوام الان تمرکز خاصی کنم، میخوام ببینم کلیت این روایت برای من چجوری بود، اثرگذار بود، دوست داشتنی بود، چی بود. وقتی که چند تا بخونید، حداقل 10 تا روایت بخونید، آروم آروم دستتون میاد، میفهمید که روایت آقای ایکس و خانم ایگرگ برای من برجسته بود، من اونو دوست داشتم، از اول باهاش همراه شدم. بعد تو همین مقایسه‌ای که اتفاق میفته، ذهن شما این نتیجه رو میگیره که شروع خوبی داشت، نگونشان بده های درخشانی داشت. میخوام بگم خیلی نمیخواد هی خودمون رو درگیر این کنیم که خب از اول یه لیستی بذارم جلوم حالا بشینم، اصلا لذت رو از آدم میگیره واقعا این شکلی خوندن. هرچند که این مسئله‌ای که لاجرم پیش میاد، یعنی وقتی که آدم وارد فاز تکنیکی میشه، یه خورده اون لذتی که همیشه میبرده از خواندن حالا داستان و اینها شاید کم، مثلا یهو متوجه میشید فلان نویسنده مثلا جلال آل احمد چرا اینجا تموم کرده داستانش، این باید دو صفحه قبل تموم میکرد، همون جذابیت رو همون اطلاعات رو داده بود، کلی جذاب‌تر بود، این دو صفحه دیگه اضافه بود. این اتفاقات میفته. ولی حالا اشاره خوبی کردید، واقعا این رو گفتم حضوری هم خدمتون بگم، اصلا و اصلا قدرت خواندن رو نمیتونیم دست کم بگیریم، یعنی اثری که خواندن روی قلم ما داره به هیچ عنوان نوشتن خالی نداره، یعنی خواندن و نوشتن در کنار همه که اثر گذاره. شما وقتی میخونید حتی دستتون میاد که یه قالب یعنی چی، شما ممکنه هیچ کلاس نرفته باشید، ولی وقتی استمرار به خرج بدید توی خوندن یک قالب، مثلا دو تا قالب رو دارید میخونید دیگه میفهمید، همین که جلوی شما بزن یه متن رو بخونید میفهمید آها این روایته، متوجه میشید. توی یک قالب کمتر شناخته شده، حالا دیگه الان خب خیلی رونق گرفته بازار روایت، ولی به هر حال برای کسانی که هنوز آشنایی ندارن، همین که روایت زیاد بخونید تا حد خیلی زیادی، یعنی میتونم بگم نصف راه همین 4 تا جلسه‌ای که با هم داشتیم و رفتید میفهمید روایت یعنی چی. حالا خیلی خوبه که این بخشای تکنیکی رو هم متوجه بشیم دیگه، فرقش با این چیه، فرقش با اون چیه، چه تکنیکایی میتونم استفاده کنم. یه زمانی وقتی دیگه خیلی صفر کیلومتریم یه چیزی میخونیم میگه میفهمم یه ایرادی داره ها، نمیدونم چیه، میدونم خیلی شاهکاره، خیلی به دلم میشینه، نمیفهمم چرا اینقدر به دلم میشینه. مثلا چیز رمان چراغ‌ها رو من خاموش میکنم یه نمونه خیلی خوبی از نگو نشان بده است. شما اگر که این رمان رو بخونید کاملا دستتون میاد که نگو سرشار از نشان دادن‌های بجا. آره میخواستم نمونه منفیش هم بگم، حالا نمیگم، ولی بعضی از آثار رو میخونید همجور گفته گفته گفته، یعنی هیچ اثری از خلاقیت نویسنده و نشان دادن درش نیست.
پرسیدم که درباره پیرنگ میشه بیشتر توضیح بدید؟
نه، پیرنگو حالا توی یک صوت هم میذارم توی گروه. ببینید پیرنگ خیلی ماجرای پیچیده‌ای داره، خیلی. بعد پیرنگ وقتی میگوییم پیرنگ کلی شاخه و کلی بچه اون پایین پیدا میکنه که توضیح اونو اصلا نمیگنجه، یعنی واقعا نیازمنده اینه که یه فرصته. باز اینو پرسیدید گفتم که یادآوری نکردین، گفتم خاطرتون باشه که من در خصوص خوندن کتاب‌های تکنیکال و اینها خدمتون بگم. ببینین اول کار و اینجایی که الان ما قرار داریم، هرچند که شما الان تکنیک ها رو تا یه حدودی باهاش آشنا شدید و شاید دوست داشته باشید، برید ببینید تو کتاب های تکنیکال راجبش چی نوشته، تو کتاب هایی که فن آموزی کرده چی نوشته. اما برای اول راه من اصلا این پیشنهاد رو نمی کنم. یعنی شما تصور بکنید اگر 5 تا قدم داره خوندن کتاب برای شما، شما قدم اول و دوم و سوم و خوندن خود اون قالب در نظر بگیرید. میخواید داستان کار کنید، برید هی داستان بخونید اول کار، در قدم اول و اول و دوم و سوم بخونید. میخواید روایت کار کنید، کتاب های روایت و خورده روایت معرفی کردم، بازم به ذهنم برسه میگم، اول برید اونا رو بخونید. این 3 تا قدم رو که گذروندین، روایت ما اینجوری نیست مثلا مثل داستان بگیم ما انتا داستان داریم، الان من کدوم رو، نسبتا محدودتره. شما راحت میتونید برنامه ریزی کنید حداقل این کتاب های روایتی که مثلا شاخصه رو بخونیم دیگه، اینا رو بخونیم، همین خوندن کلی توش آموزشه. داستان دوست دارید برید داستان بخونید، جستار دوست دارید جستار، کتاب های جستار زیاد. یک دو تا از دوستانم سوال کردن در مورد جستار، نشر اطراف جستار های خوبی داره دیگه، حالا ولی قبل از اینکه بخرید حتما ببینید، چون جستار قالب نیستش که همه پسند بشه، شاید اصلا نخواستید. خانه خانی یکی از جستارهای اطراف، نشر اطراف، لنگرگاهی در شن روان که ترجمه است یکی از جستارهاشه، سخت خانه، حالا ببینید به سلیقتون میخوره یا نه. این رو گفتم در خصوص خوندن. پس توی این سه تا قدم اول شما اصلا نرید سراغ کتاب‌هایی که یا حتی تهیه کتاب‌هایی که به شما تکنیک میخواد آموزش بده. بعد از اینکه این سه مرحله رو گذروندید، حداقل کتاب‌های شاخص رو خوندیم، یه خورده راجبش حرف زدیم، بعد اون موقع آروم آروم برید سراغ کتاب‌های تکنیکی. کتاب‌های تکنیکی یه بخششو گفتم، یه بخشی هم نگفتم. اونایی که گفتم عمدتاً کتاب‌هایی بود که دیگه همه خوانتره، همه فهمتره، شما رو زودتر هول میده به سمت مسیر. یه کتابایی هم خب یه خورده مثلا شاید قدیمی‌تره، مثلا توی گروه بار صحبت شد راجع به عناصر داستان آقای میر صادقی. انقدر اونجا تعدد تو بحث شخصیت‌های مختلف میاره، شخصیت همراز، شخصیت مقابل، واقعا گیج کننده است. حالا من ترم گذشته درس دانشگاه داشتم که بر اساس چیز بود، یعنی در واقع باید عناصر داستانی رو تحلیل می‌کردیم بر اساس عناصر داستان آقای میر صادقی، و خب من اولین بار بود که مواجهه داشتم، دیدم اصلا با اون دانسته های قبلی خیلی تو این شخصیت پردازه متفاوت بود. این رو باید حالا اون سه قدم رو انجام دادیم، میخوایم بریم سراغ خوندن کتاب های تکنیکی. اینا در نظر بگیرید، دسته بندی ها، تعریف ها، اینا همه متغیره. ممکنه یه استادی یه چیزی ارائه بده، یه استادی یه چیز دیگه. یعنی یه چیزی میخونیم یا یه کلاس میریم دیگه فکر نکنیم استادم اینو گفته دیگه همینه، یا مثلا این کتاب اینو گفته دیگه همینه، من غیر از این چیزی رو نمیپذیرم. با علم به این بعد اون وقت رفته. پس توی قدم اول به نظرم نرید. بازم اگر خواستید برید سراغ کتاب‌های تکنیکی، حتما قبل از خریدن بخونید، یعنی تو کتابخونه جای امانت بگیرید ببینید به دردتون میخوره یا نه.
فقط این آخر جلسه که داشتید در مورد کتاب بازی کردید
قطع شد. بله.
و سوالی که از بچه‌های مجازی من بود که اگر امکانش هم بود کتاب خوب رو در زمینه روایت خودتون معرفی کنید، حالا اگه لطف بفرمایید
چشم کتاب تکنیکی روایت یا یعنی که در قالب روایت منتشر شده باشه. آها تو گروه گذاشتم، تو گروه هفته پیش گذاشتم، حالا دوباره سعی میکنم یه بروز رسانیش بکنم. چشم. ولی کتاب های تکنیکی در خصوص روایت که درباره روایت چگونه روایت بنویسیم باشه، گفتم به تو خیلی محدوده دیگه. یه دونه نشر اطرافه که سواد روایت بود، یه دونه روایت رو ذهن نویسان آقای علیانیه. حالا از اون رها ناهوشیار که مال نشر اطرافه، مال جستاره، ولی تو روایت هم میشه ازش استفاده کرد. سوالی نیست الان؟ اگر سوالی نیست من یه کوچیک زاویه دیدم بگم، حیفم میاد که چیز دوربین روایتگر ما 10 دقیقه فرصت داریم دیگه، درسته؟ اینو فقط میگم، حالا خوبه که این رو بدونید به کارتون میاد. یه بحثی که داریم دوربین روایتگر، زاویه، ببینید با اون زاویه دیدی که راجبش حرف زدیم فرق میکنه. اون کادریه که بسته میشه برای مخاطب. این توی داستان یه جاهایی به کارمون میاد. من فقط سریع این 4 تا مورد رو بگم. 4 تا نما رو در نظر بگیرید، تو عکاسی هم همینه. ما یه دونه لانگ شات، نمای لانگ شات داریم، حتما شنیدید دیگه. یه دونه کلوزآپ داریم. لانگ شات نمای بازتره، کلوزآپ نمای بسته تره. حالا 2 تا قبل و بعد اینام هست. یک اکستریم لانگ شات داریم، یعنی اینطوری در نظر بگیریم از بالا میایم به پایین، از نمای بسیار باز که میشه اکستریم لانگ شات، بعد لانگ شات، کلوزآپ، اکستریم کلوزآپ. نمای لانگ شات، اکستریم لانگ شات، نمایی که توی فیلم ها مثلا یا توی عکس ها در نظر بگیرید، از بالای یه شهره، از بالای یه شهرکه، نمیدونم، از یه نمای خیلی بالایی که شما این حد فاصل ساحل و دریا رو میتونید توش ببینید. حالا ما اینو بیاریم نمای داستانی کنیم. شما تصور کنید یه اکیپ دوستانه دانشجویی، چند تا آقا پسر هن، اینا همخوابگاهی هن، از مثلا شهرهای مختلف، لباس محلی هم میپوشن، لباس محله در واقع بومی منطقه شون میپوشن. اینا بلشتن رفتن مثلا یک تو اصفهان مثلا دانشجویان، الان رفتن بر فرض مثلا 40 ستون میخوان اینجا با هم دیگه بگن، یکیشون هم اصفهانیه داره براشون میخواد توضیح بده. این اطلاعاتی که من بهتون دادم، هر کدوم از این اطلاعاتو تو چه سطحی میبینیم؟ وقتی که لانگ استریم لانگ شات دارین نگاه میکنین، شما فقط نهایتا تشخیص میدید روزه یا شبه. گاهی میتونیم تشخیص بدیم که چه موقعیتیه. مثلا یه شهره، نمیدونم یه فضای بازه، مثلا فرض کن جنگل، کوه، یا گاهی مثلا میتونیم در این حد بفهمیم که محدوده زمانی رو بفهمیم. مثلا فرض کنید وقتی از بالا شهر نمایش داده میشه، شما میتونید بفهمید که این دهه 20 تهرانه، مثلا دهه 20 قومه، یا دهه 90. یعنی نمیتونید بفهمید 70 یا 80 یا 90، حتی نمیتونید بفهمید لزوماً 80 یا 1400، ولی میتونید بفهمید که خیلی قدیمه یا نه. این چیزایی که عکسی که از حرم هست رو ببینید مثلا متوجه میشیم دیگه، یه چیز خیلی کلی میفهمیم همین. پس این نمای اکستریم لانگ شاتمون بود. توی نمای لانگ شات ما یکم نزدیک‌تر شدیم، در این حدی که به این پسرا که گفتیم انقدر نزدیک شدیم که بفهمیم اینا لباساشون یه تفاوت‌های معنیداری با هم دیگه داره. یعنی تفاوت لزوما در حد این که مثلا حالا بفهمیم، میفهمیم فرق داره، فرمش با هم فرق داره، یکی کلا داره یکی نداره، مثلا یکی دستار داره یکی نداره، یه چیز کلی ازشون متوجه میشیم، میفهمیم پسرن، تشخیص میدیم که پسرن یا دخترن و میفهمیم که آها اینا رفتن توی مثلا یک قابی. ما از اینا فرض کنید میبینیم که باقی که توی 40 ستون هست و خود اون ساختمون 40 ستون پیداست، یعنی این گستردگی رو داره. باز این فرق میکنه، شما تصور کنید اینا وای میسن عکس بگیرن، این 4 تا پسر 5 تا پسر، بعد پشت سرشون 40 ستونه. این نمای لانگ شاتی که میگم با این فرق میکنه ها، این گسترده تره، یعنی یه کم از باغ رو میبینیم، یه خورده از ساختمون رو میبینیم، ممکنه آدمهای دیگه ای رو در اطرافشون ببینیم، در این حد این تشخیص رو میدیم. نمای بعدی نمای کلوزآپه. توی کلوزآپ ما این آدم ها رو سر تا پاشون رو میبینیم. حالا دیگه میفهمیم آها این کردل، آشنایی داریم دیگه، در صورت که آشنایی داریم، این لباس کردی تنشه، این عربه، مثلا دشداشه پوشیده، اون مال سیستان و بلوچستانه، مثلا از نوع لباسش میفهمیم، این دستار داره، این چیزا رو بهشون میفهمیم. غیر از این دیگه چی میفهمیم؟ صدای اون پسری که اصفهانیه و داره حالا برای اینا توضیح میده، میگه که اینجا تاریخچش اینه و اینا، صدای اونو میشنویم، بنابراین میفهمیم آها این اصفهانی بود توش. این ویژگی خاصی نداشت لباسش دیگه، ولی من از صداش فهمیدم که آها این اصفهانیه، اون کرده، این اصفهانیه. در واقع توی نمای کلوزآپ ما تفاوت‌های فردی رو میبینیم، متوجه میشیم که هر کدوم از این آدما مثلا اگه لهجه دارن چه لهجه‌ای دارن، رنگ پوستشون چیه، خیلی حالا باز جزئیات رو نه خیلی دقیق ولی کلی میتونیم بفهمیم سفیده یا سبز است، اینو میفهمیم. در نمای اکستریم کلوزآپ دیگه یک نمای بهش میگن اصطلاحا سوپر بسته، یعنی خیلی بسته است، مثلا چهره کاملا قاب شده، یا شما تصور کنید فقط هم لزوما چهره نیستا، این عکسایی رو دیدید که از دست سالمندا مثلا هست، مثلا رگ‌هاشون رو می‌بینین، اون چین‌های رو دستشون رو می‌بینین، اینم هم میشه یک نمونه از همین نمای اکستریم کلوزآپ. اکستریم کلوزآپ برای چیه بیشتر؟ برای رسوندن احساسات، برای رسوندن ذهنیات. حالا اینا کجا به کار داستان میاد؟ اون زمانی که شما میخواید از ذهنیات این شخصیتتون بگین، لازمه که کادر رو همینقدر بسته کنید برای مخاطب، یعنی برید جلو، برید مثلا تو توصیفاتتون برید جلو، برسید به حرکت مردمک چشمهاش، به اینکه داشت دو دو میزد، به اینکه لباش خشک شده بود، یه حالت میخواید احساساتش رو منتقل کنید دیگه. این مهمترینش از این 4 تایی که گفتم، این 2 تای آخره بیشتر، این که توی اون کلوزآپ حواسمون باشه که باید تفاوتهای فردی نشون داده بشه. مثلا وقت دارید یه صحنه رو توصیف میکنید تو همون مینی بوسه، شما میتونید آدم ها رو تقسیم، میتونید راجب ظاهر آدم ها اونجا بنویسید، بگید. ولی اینکه چی تو سر اون پیرزنی که اون ته ته مینیبوس نشسته میگذره، لازمه که این زاویه رو هی کادر رو ببرید نزدیک کنید، یه خود مخاطب رو مثلا آماده بکنید، برید جلوتر، مثلا سفیدی موهاش، نمیدونم چین و چروک صورتش، بعد اون موقع مثلا فکری که داره را مثلا یه دختری رو داره میبینه، به نظرش میاد این برای پسرش مورد مناسبیه، اون موقع برید توی ذهنش. این روشن بود؟ این نکته بود که خدا شکر وقت شد که بگیم. علامت باشین، امیدوارم که مطالب در واقع مفید بوده باشه براتون. فقط خدمت دوستان بگم، ببینید من تا دو هفته با شما تو گروه همراه هستم، سوالی چیزی بود جواب میدم. یک تقاضایی که دارم، لطفاً در خصوصی برای من متن نفرستین، بگین که مثلا اینو نظرتو بده، چون واقعا نمیرسم و هی دوست ندارم هی مدام این ابراز شرمندگی رو داشته باشم. تقریبا فکر کنم 7-8 مورد تا الان من شرمندهشون شدم. منتها از هر کدوم از بزرگواران یک متن در قالب روایت، اگر جستار نوشتید و داستان نوشتید و اینها، برای من نفرستید. یک متن در قالب روایت بنویسید، من براتون کامل بررسی میکنم و بهتون میگم، یعنی مثلا حالا ایرادی اگر توش دیدم، نکته مثبت و منفی هر چی بود میگم. اگر مایل بودید این رو تو گروه بفرستید، خب بهتره که بقیه هم بالاخره استفاده کنن و مثلا شاید بخوان بعد روایتو بنویسن، همون ایرادا تکرار نشه. حالا اگر به دلایلی نخواستید اشکال نداره، من متن رو در خصوصی بررسی میکنم، ولی هر بزرگوار یک دونه روایت رو انتخاب بکنید. ترجیحاً هم اگر قبلش روایت داشتیم، ببینین الان شما یه دانسته هایی دارید که قبل از این جلسه نداشتید. اگر واقعا وقتشو ندارید که روایت جدید بنویسید، همونی که دارید رو به روز رسانی کنید، یعنی به همون شکل قبل نفرست. انشاءالله که موفق باشید. حالا یکی دو تا نکته تکمیلی اگر بود به صورت صوت من توی گروه برای دوستان میفرستم. سلامت باشین، شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای مدافع حرم و امام عزیزمون، صلوات عنایت بفرمایید.